أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: كفى بالقناعة ملكا و به حسن الخلق نعیمن. از کلمات حکمت ممون امیر حکمت و امام عدالت این فقره است که در نهج البلاغه در بخش حکمت ها به شماره 229 درد شده است. فرمودن که برای استقلال شخصیت و تحصیل ملک و مکنت قناعت کافی است. یعنی این که انسانی که ملتزم به قناعت است، او ملک خیش است و فرد متمکن و ثروتمندی قلمداد می شود، چرا که ثروت و اسرت دو مقوله نسبی هستند، هرچند اعتباری محض نیستند اما نسبی هستند. برای اینکه یک کسی همه ثروت و مکنت و دارایی و اموال یک کشور رو در اختیار داره ولیکن سیری ناپذیره و همچنان گرسنه است، اشباع نمیشه، همچنان ولع داره، طمع داره و همچنان حرص میزنه و همچنان احساس کمبود میکنه و همچنان تلاش میکنه شبالروزی آرام نداره که ثروت بیشتری رو فراچنگ بیاره. این آدم رو نمیشود گفت آدمیست که ثروتمنده. بله به لحاظ سوری ثروتمنده، ولی به لحاظ روحی فقیر. این همچنان فقیره، همچنان در فقر به سر میبره. و به عکس کسی که قانعه به مختصر بساط زندگی خرسنده، راضیه و احساس خوشی به او دست میده، حال خوشی داره، آرامش داره، شبان روز رو به آرامش سپری میکنه. آدم قانع اینه و آدم قانع ملک خیش است، دارای ملک است و ملک خیش است. از زمان قنا، بیان دیگر حضرت هست، از زمان قنا و ذل من قمع، عزیز شدن که قناعت ورزید، عزیز محترم محتشم. ولی کم به عکس کسی که طمعکاره و از طمعی سیری ناپذیر برخورداره، اسیر طمع خودشه، ذل من طمع، همواره خاره، همواره در صدد از هر طریق میسر و ممکن باز ثروت اندوخته کنه. کفا بالقناعت ملکا و به حسن الخلق نعیما. و کفا یعنی به حسن الخلق نعیما، باز کافی است، بسنده است حسن خلق به عنوان نعیم. نعیم به معنای نعمت، یعنی چه نعمتی فراتر از این و بالاتر از این و والاتر از این. انسان وقتی برخوردار از حسن خلق است، از بالاترین نعمت ها برخوردار است، چون نعمتی فراتر و بالاتر از حسن خلق و خوی خوش وجود نداره. نعیم میتواند به معنای بهشت باشه، جنت و نعیم. کسی که خوش خلق زندگیش بهشتی است، زندگی خود او بهشتی است، زندگی اطرافیان او بهشتی است و همین کسانی که با او ارتباط برقرار میکنند، زندگی با صفایی دارند، زندگی دلارا و دلنشین و خوشی دارند، خود او هم خوش میگذراند، خود او هم زندگی دلنشین و دلپذیری خواهد داشت و در حقیقت گویی در بهشت زندگی میکنه. بهشت او اینه. چه بهشتی فراتر از بهشت خوشخویی و حسن خلق؟ و به حسن الخلق نعیما، کفا به حسن الخلق نعیما. در ذیلش مرحوم سید رضی ورده که و سؤال عن قوله تعالی فل نحینه حیاتا قیبه، عرض شد که آقا این که خدام تعال فرموده است فلنحینه حیاتا قیبه مراد چیه؟ حیات طیبه چیه؟ خیلی ما اصلا در این اوان و روزگار که دغدغه تمدن سازی داریم، دغدغه پیشرفت داریم، دغدغه تحول اجتماعی داریم، دغدغه ترقی داریم، در دغدغه جامعه پردازی و نظام سازی داریم، این اصطلاح حیات طیبه خیلی مورد بحث قرار میگیره. حیات طیبه چیست؟ از حضرت سوال شد، فرمودند که این جمله و سؤلا قوله فلنحینه حیاتا قیبه، سوال شد منظور چی از حیات طیبه؟ فقال هی القناعه، قناعت حیات طیبه است. حیات طیبه حیاتی که هم طیب است، پاک است. چون وقتی آدم اهل قناعت بود مرتکب احرام نمیشه، از هر راهی ثروت جمع نمی کنه. و هم طیب است، به اصطلاح خوش است، خوش اتر است، چرا که دلنشینه، دلپذیره. فرمودن حیات طیبه همون قناعت است. خب قناعت رو طلبه ها بهتر فهم می کنند و ما طلبه ها زندگی توأم با قناعت و زاهدانه و ساده زیستی رو خوب درک می کنیم و طلبه ای که اهل قناعت نباشه، اهل زهد نباشه، اهل ساده زیستی نباشه، طلبه نمیتونه باشه، طلبه نمیتونه بمونه. من شخصا در این عمر کمبه های کوتاه فراوان دیدم طلاب قانع و زاهد که به جایی رسیدند به لحاظ علمی، به لحاظ معنوی، و طلابی که متمکن بودند، پدر متمکنی داشتند و امکانات فراوان در اختیار اونها قرار می گرفت. من شخصا همین الان افراد متعددی رو در خاطر دارم که اینها از همدرسی های ما بودن، هم مباحثه بودیم، حتی هم اتاق بودیم، به اصطلاح هم مجره بودیم، که به دلیل برخورداری از تمکن اونها طلبه نموندن. با خودرو شخصی میمد سر درس و میرفت و با امکانات فراوان زندگی میکرد، اما نهایتاً طلبه نموند. بعضی از اونها البته افراد متدینی موندن، در سنگرهای دیگه و در ساحات دیگه به خدمت پرداختن. بعضی بسا نه تنها زی طلبگی رو از دست دادن که گاه زی اسلامی رو هم از دست دادن. لذا حیات طیبه و ملک و زندگی دلپذیر و دلنشین برای طلبه آنیست که با قناعت توأم باشه. خب ما وارد بحثی شدیم در زمینه اینکه آیا شأن قضا شأنیست منحصر به ولی امر و حاکم اسلامی، آیا چنون که قبلا هم بحث کرده بودیم اصولا قضا که یک امر ولایی است، آیا باید فرایند آن، فرایند دادرسی مستقیما و مباشرتا به توسط ولی امر صورت بپذیره؟ خود ولی امر باید بر دکت القضا تکیه بزنه و مباشرت کنه در انجام قضا و مال فرایند دادرسی، یا چنین نیست، غیر ولی امر میتونه تو این قضیه دخالت کنه؟ همینقدر که شرایط در کسی حاصل باشه، مثلا مجتهد باشه، عادل باشه، با شؤون قضا آشنا باشه، میتونه رأسا ورود کنه و دخالت کنه در کار قضا، یا نه غیر ولی امر حق دخالت نداره، ولیکن ولی امر میتونه تفویض کنه، لازم نیست مباشرت کنه. این مسئله مهمی است. ما به عنوان اولین فصل از فصول فن ارکان قضا و فرایند دادرسی، عملیت القضا، مورد بحث و بررسی قرار میدیم و اولین فصل از مجموعه 15-16 فصلی که برای این فن ارکان القضا طراحی کردیم، موضوعش ما یتعلق به شؤون ولی الامر فی مساحت الولایت القضایی است، یعنی در این زمینه بحث میکنیم. الفصل الاول فی ما یتعلق به شؤون ولی الامر فی مساحت الولایت القضایی و دورهی فی القضا و هو تنقسم الى الوظائف تارتا و الاختیارات اخرى و الحقوق ثالثتا. این فصل رو ما آغاز کردیم. اجمالا جلسه گذشته طرح بحث کردیم و پرسش هایی رو که به عنوان فروع فقهی ذیل این فصل باید مورد بررسی قرار بگیرند اجمالا مورد اشاره قرار گرفت. اجازه بدید من این متن همین درآمد بر این فصل رو که نوشتیم بخوانم، هم یادآوری هم تکمیل مطلب جلسه قبله. عرض شد که به عنوان مقدمه و سرآغاز و دیباچه عرض کردیم که فاتحتون فهل عملیت القضاء، آیا فرایند دادرسی، مع ما یلاوسها من المقدمات والمقارنات والمؤخرات تماما شأن قائم به شخص الحاکم به ما هو ولی الامر، آیا فرایند انجام فرایند دادرسی با همه ملحقات و ملاوساتش، خب امر قضا مقدماتی دارد، مقارناتی دارد و مؤخراتی دارد، تمام اینا شأن قائم به شخص حاکم از اون جهت که ولی امر است می باشد، او یجوز له ان یقسم اعمال عملیت القضا و مراحلها و یفوض کل قسم و مرحلت الى شخص موکل عن، یا نه میتونه اعمال و مراحل فرایند دادرسی رو تقسیم کنه، تقسیم کار کنه و هر قسمی رو، هر مرحله‌ای رو به شخصی که از سوی او وکالت میکنه واگذار کنه. و اگر چون این چیزی مجاز است که امور رو به دیگران احاله کنه، آیا همه مراحل رو میتونه احاله کنه؟ از اون مرحله مثلا مواجهه با شاکی که میاد شکایت کنه، تشکیل پرونده و همطور سیر بازجویی و بازپرسی و عرصوت که حتی تعیین وکیل و همین مراحل تا آخرین مرحله که مسئله صدور حکمه. او یجوز له ان یقسم اعمال عملیت القضا و مراحلها و یفوض کل قسم و مرحلت الى شخص موکل عنه، فهل یجوز ذالک بالنسبه الى المراحل تره، همین مراحل رو حتی انشاء الحکم و القضاء النهائی اولا، حتی انشاء حکم هم میتونه واگذار کنه. خب اگر میتواند و علی الجواز فهل له، خب این که میتونه واگذار کنه، آیا این باید به شخص واگذار کنه؟ یعنی کار قضایی هر مرحله و مقطع و هر قسمتش که میخواد انجام بشه باید شخص انجام بده. در واقع فرایند دادرسی همگی قائم به اشخاص است، افراد باید انجام بدن، نه سازمان، نه نهاد، نه سیستم به اصطلاح. یا نه میتونه سازمان ایجاد کنه، میتونه اصلا قوه رو تأسیس کنه، نهادهایی رو به وجود بیاره. فهل له ان یؤسس سلطه للشؤون القضائيه و ان ينظم مؤسسات مخصصه لكل من تلكم الشؤون والمراحل على حده، برای هر کاری هم یه سازمانی درست کنه مثلا و هر مرحله ای رو به یک نهادی بسپره، یا نه باید به اشخاص بسپره؟ یعنی ماهیت و سنخه کار قضایی به طرزی است که باید به فرد، به شخص باید ارجاع داد. در واقع شخص شرایط داره و مثلا فرض بفرمید که چکمون که در بعضی از عناصر و خصوصا در خصوص خود قاضی صفات فراوانی گفت مطرح میشه و بررسی خواهیم کرد، 10-15 نکته و مسئله در خصوص قاضی هست، صفات قاضی و ویژگی هایی که باید قاضی داشته باشه، آیا و در نتیجه باید فرد قضاوت کنه، و آیا میشود مراحل مختلف رو به اشخاص باید به اشخاص سپرد، یا میشود به سازمان ها و نهادهایی که به وجود میاریم بسپرین؟ میشه به نهاد سپرد، چرا که ما مثلا میگیم که فرض قاضی باید عادل باشه، خب احیانا بازپرس و بازجو هم باید بگیم عادل باشه، شاهد باید عادل باشه، باید بگیم مثلا فرض کنید که حامی هم باید، محامی هم باید عادل باشه، وکیل هم باید عادل باشه. خب اگر مثلا فرض کنید که شرط عدالت رو در خصوص عناصری که متولی و متصدی سپری کردن مراحل و سیر فرایند دادرسی هستند، اگر چون این صفاتی شرط است که نوعا شرط است، آیا میتوان به نهاد سپرد، به واحدهای اداری سپرد، به اداراتی رو به وجود آورد و کار رو به روند اداری سپرد؟ و اونجا مسئله عدالت چگونه میشود؟ عدالت به عدالت عناصری که ادارات اداره میکنن مربوط میشود؟ و یا میشود، حالا سوالی متناسب با اقتضاعات روزگار کنونی هم طرح کنیم، با اونی که مثلا آیا میشود مثلا فرایند رو اصلا دیجیتالی کرد؟ به اصطلاح دولت دیجیتال رو داریم طرح میکنیم، آیا میشه ما به نحوی امور رو ببریم برنامه نویسی کنیم و بعد فرد بفهمید که مدعا و شکایت فرد رو وارد رایانه بکنیم و دفاعها رو هم وارد رایانه بکنیم، مدارک رو هم مثلا به نحوی در رایانه وارد کنیم، بعد کلیدو بزنیم بگیم که رایانه محاسبه کنه و دقیقا محاسبه کنه. بهتر از ما مدعیات مدعی رو و شاکی رو استماع میکنه، بهتر از ما مدارک رو با هم ارزیابی میکنه و با هم مقایسه میکنه و تعادل و تراجی بین مدارک و ادله برقرار میکنه. فرض بفرمید بهتر از ما، هوشمندتر از ما احیانا به دفاعیات متهم یا وکیل او توجه میکنه و بین دفاعیات و ادعاها احیانا مقارنه و مقایسه میکنه و بهتر از ما از مقایسه نتیجه گیری میکنه. خب اگر مثلا فرض کنید که ما ببریم قوه قضاییه رو به سمت این که به جای شخص محور بودن نهاد محور باشد، به جای حتی نهاد محوری به اصطلاح فیزیکی و دستی یدی، اون رو سیستم محور کنیم، دیجیتالیش بکنیم و این همه هم فرایند دادرسی طول نکشه، کلی این اطلاعات لازم رو در اختیار دستگاه قرار بدیم و یک کلید رو بزنیم در دم و آنن بگه آقا فلانی محکوم است، دروغ میگه، فلانی ذی حق است. مثلا فرض فرمید میشه هم چیکاری رو کرد؟ این خب به هر حال یه بحث مهمی است. فهل یجوز ذلک بالنسبة إلى المراحل ترا حتى إنشاء الحكم والقضاء النهائي أولى، وعلى الجواز فهل له أن يؤسس سلطة للشؤون القضائية وأن ينظم مؤسسات مخصصة لكل من تلك الشؤون والمراحل على حدة؟ وعلى وبرين أذكرديم إنكما أصلا بريم یک سامانه رو طراحی کنیم، برنامه رو بنویسیم، ماشینی کنیم کلن فرایند رو و کار رو بسپریم و حاصل جمع و تفریق و داوری ماشین رو مبنای حکم قرار بدیم و همون حکم رو به اصطلاح املاء کنیم و ابلاغ کنیم. اگر جائز است تفویض و احاله، این فقط جائز است و حلال که رخصتون او عزیمه، آیا این فقط جواز است یا در شرایطی عزیمت الزامه؟ به هر حال این که اگر بگیم خب جوازه، ظاهر قضیه هم همینه دیگه، اگر از اصل این که امر قضا رأساً و اولاً و به ذات به عهده ولی امر است عبور کنیم و بگیم احیانا میتواند تفویض کند و اگر تفویض رو پذیرفتیم روشنه که جواز تفویض رو اولا طرح میکنیم. اما اگر فرض کنید که به دلیل اینکه میگیم آقا این رخصت جائز است تفویض، خب اگر تفویض نکرد چی؟ و اگر بر اثر تفویض نکردن و تمرکز شخصی و فردی و مباشرت به شؤون قضائیه این رویه و رفتار منجر به اختلال شؤون قضائیه شد و موجب تأخیر غیر متعارف در فرآیند دادرسی شد، چه می شود؟ آیا همچنان باز رخصت و جواز است یا الزام و عزیمت خواهد شد؟ اگر تسریع در فرایند دادرسی و بلکه و نیز دقت در فرایند دادرسی لازمش تفویض باشد، آیا اینجا واجب نمیشه بر ولی امر که امور و شؤون قضاییه رو توضیح کنه، تقسیم کنه، تفویض کنه. وقتی یه مرتبه در جامعه‌ای، در کشوری شمارگان و تیراژ پرونده‌های تشکیل شده و آمارش به چند صد هزار و گاهی چند میلیون برآورد میشه و سر بر میاره و گاه فرایند دادرسی موجب میشه که یک پرونده یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال و گاه 20 سال طول بکشه و گاه شاکی و متشاکی هر دو از دنیا میرن، و یا اگر همراهی و مساعدت عناصری و عواملی با عناوین مختلف باعث علاوه بر سرعت موجب دقت بشود، آیا این یک وظیفه نخواهد شد با توجه به قاعده فوریت اجرای حدود و با توجه به اهمیت رعایت حقوق و با توجه به پیامدها و عوارض و مشکلات عدیده‌ای که عدم سرعت و اطاعت و کندی و عدم دقت و گاهی ارتشاش و خدشه در بعضی دادرسی ها دارد، آیا لازم نیست که اصلا بلکه واجب نمی شود که امر قضا و شؤون مختلفه دادرسی به افراد واگذار بشه، به نهادها که تأسیس می شود واگذار شه، بلکه حتی سیستمی بشه به اصطلاح؟ خب این در واقع مسئله اساسی این فصل ماست. از ساعت که متعدادی فروع فقهیه رو ذیل این مسئله مطرح کردیم که یکی که باید مورد بررسی قرار بگیره، مسئله اول رو بررسی کردیم. مسئله اول چه بود؟ مسئله اول این بود، المسئله الاولى، فهل عملیت القضاء شأن قائم به شخص الحاکم به ما هو ولی الامر او یجوز له ان یقسم اعمال عملیت القضاء و مراحلها و یفوض کل قسم و مرحله منها الى شخص موکل عن او الى مؤسسه. این به سلو مسئله اول بود، یعنی سر فصل و سر لوحه طرح پرسش هایی که برای تأسیس این فصل طرح شده بود و امروز هم مطرح رو قرائت کردیم، این مطلب بود. خب این رو ما بررسی کردیم و عرض کردیم که به نظر میرسه در این که شکی نیست. بذارید باز اینجا هم مطلب بخونیم، هم سریعتر بتونیم عبور کنیم و هم دقیقتر مطلب رو گفته باشیم، چون اجمالا اینو بررسی کردیم. عرض کردیم که فنقول کما مرت الاشاره الیه سابقا، لا اشکال فی ان عمل القضاء نوع من اعمال الولایه، نوع اعمال ولایته. اگر اعمال ولایت نباشه که و الا لم یکن نافذن ابدا، اگر جایگاه ولایی امر قضا نشه که نافذ نمیتونه باشه، گوش و حرفت نمیدن. فانه لو لم یکن کذالک لم یجب علی الناس اتباع الاحکام القضائیه، موقع دیگه مردم لازم نیست گوش به حرف بدن اگر حیث و ماهیت ولایی نداشته باشه. در نتیجه فبقیت الخصومات علی حالها علی الاغلب، غالبا دعوا لا ینحل میمونه. کما لا ریب فی ان منصب القضا من شؤون ولی الامر نفسه، باز این هم محل شک نیست که منصب قضا از شؤون خود ولی امر است. و من وظائفی و اختیاراته ولا یجوز علی غیره تدخل فیه من دون اذنه، دیگران نمیتونن حق دخالت در کار قضایی ندارن بدون اذن ولی امر. و الا لم تتم ولایتو، و الا ولایت ولی تمام نمیشه، برای اینکه در واقع قسمتی از اختیارات در اختیارش تو کشور، ولی بخشهایی و بخش حساس و خطیری مثل دادرسی و فصل خصومات و وظایف حساس و بسیار بسیار تعیین کننده‌ای که امر قضا دارد و قاضی بر عهده دارد، اینا بر عهده ولی امر نباشه. که نمیشه. و اگر بناشه چنین تجزیه‌ای بکنیم و کار قضا را از ولی امر، از ید ولی امر خارج کنیم، تبقى اوامره و نواهی بلا ضمان غالبا. به هر حال وقتی کار قضایی دستش نیست و نمیتونه بازداشت کنه، نمیتونه محاکمه کنه، نمیتونه تعزیر کنه، حد بزنه، قصاص کنه، ولی از مطالب بر زمین میمونه و جمله اوامر و نواهی خود ولی امر، امور هم فشل میشه. ولا فشلت یا فشلت الامور واختل النظام قطعا، اختل النظام لازم میاد. و این جواز تدخل سائرین فشون القضایی رأسا بدون اذن، در واقع بدون اذن ولی امر، یورس تکثر مراکز القوه و تزاهم. برحال عملا میشه چند تا حاکم در یک جامعه، در یک کشوری. از کنم خدمت شما که خب ما ادله ای رو اقامه کردیم برای این که بله، از شأن قضا رأساً و اولاً و به ذات از شؤون خود ولی امره، و گفتیم و یدل علیه صریح کثیر من الآیات، آیات متعددی رو مورد بحث قرار دادیم. سپس گفتیم کما یدل علیه اد من الاخبار، تعدادی از اخبار و روایات موثق و مورد اتکا رو هم مطرح کردیم. این در واقع قسمت هاریم بحش اخیر رو دیگه تونشو نمیخونیم. از صحبت که مسئله دوم نفس تفویض. حالا بله، این که از شؤون ولی امر هست رأسن روشن و ادلش هم بیان کردیم، اما و هم ادله عقلی رو، هم آیه رو، آیات رو، قرآنی رو، هم روایات رو. از صحبت که حالا جواز تفویض ولی امر میتونه آیا همه یا بخشی از این شؤون رو به دیگری، به نهاد یا به یک سیستم، مناسبیم از کلمه سیستم استفاده کنیم، به یک سامانه و یک برنامه رایانه‌ای تفویض کنه یا نمیتونه؟ در صورت که به نظر میرسه که شواهد بسیاری ما در سیره حضرات معصومین سلام علیهم، خود نبی اعظم صلی الله علیه و سلم و امیرالمؤمنین السلام و سایر خلفا و خلفای راشدین اصطلاح رایج، شواهد بسیاری هست که امور قضایی رو تفویض می‌کردند. اینکه پیامبر اعظم امیرالمؤمنین السلام رو اعزام فرمودن به یمن و اونجا نسبت به مسائل قضایی توصیه‌ای فرمودن، و یا دیگر گروه های رو گاهی اعزام کردن به یمن، به نقاط دیگر، و امور قضائیه رو به اینها توصیه فرمودن. و این معنیش این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم که ولی امر بودند و قطعا و قهرن طبق صریح آیات شأن قضا به عهده او بود و منحصراً او حق قضاوت داشت، اون بزرگوار دیگران رو غیر از خودشون رو مأمور به کار قضایی میکردن در نقاط مختلف در دوران به اصطلاح حکومت و حضورشون بعد از بعثت. و این مفهومش این است که پس بنابراین تفویض جائز است، ما به این سیره میتونیم تمسک کنیم. کمون که امیرالمؤمنین السلام هم همین کار رو میکردن، خب کسانی که اینجا اونجا به عنوان ولات منصوب می‌فرمودند و مفصل‌ترین حکم نسب و تنصیب حکمی است که اون بزرگوار در مقام، در موقع نسب مالک اشتر صادر فرمودند، معروف به نامه مالک اشتر. خب اونجا در فقرات متعددی از این نامه بلند بالا مسائل قضایی مطرح شده، توصیه هایی در اینکه چگونه مردم مواجه شه، چگونه وقت بگذره، چگونه وقت شو تقسیم کنه، چگونه با شکات و مدعیان برخورد بکنه، و احیانا چگونه قاضی نصب بکنه، امور قضایی رو به چه نحوی مدیریت کنه، کار مدیریت امور قضایی بر عهده‌اش باشه، مباشرت رو احیانا به غیر واگذار کنه. دیگه حالا فقرات این نامه مشخص است، به مواردمون اشاره نمی کنیم. کما اینکه خلفا هم به هر حال رویه‌ای داشتن و سنتی داشتن که نوعا به نحوی رسوبات سنت و سیره نبی اعظم صلی الله علیه وسلم بود، اونها هم دقیقا همین کار میکردن، یعنی در واقع نسب قاضی میکردن. این به این معنای به معنای تفویض امر قضا به غیر بود، چنان که حضرات ائمه معصومین سلام علیهم هم چنین میکردن. حضرات یا به طور عموم، چون که از روایت خوندیم برآمد که می‌فرمودند جعلتو حاکما جعلتو قاضیا، اینجور می‌فرمودند، و چه به طرز خاص و نسب خاص، مثل که مثلا فرض کنید که به یونس ابن عبدالرحمن ارجاع می‌دادند. اینکه ارجاع می‌دادند فقط برای جهت فتاوا و مقام افتاء نبود، قهران راجع به مقام قضا هم بود. وقتی به اصطلاح از قبل معصوم کسی دارای شأنیتی می شود، می تواند خود احکام را، احکام الهیه را استنباط و افتاء کنه و ابراز کنه و ابلاغ کنه، اعمال اون رو قهران می توانه. و طبعا از این جهت هم معصوم مردم رو و مؤمنین رو به چنین کسی که دارای چنین شرایط و صفاتی است ارجاع داده. پس بنابراین ما در مجموع میتونیم اون رویه رائج و سیره متعارفه‌ای که بین حضرات در دوره حیات حضرات معصومین و احیانا خلفا رایج بوده رو به اصطلاح دلیل این بدونیم که اصل تحفیز مجاز است. و اینکه آیا مسئله سوم، در واقع فرع سوم رو بخوایم به اشاره بحث کنیم و دیگه بحث رو تمام بکنیم، خب فرع اول این بود که بعد اثبات ولایت القضا، یعنی فرع دوم، الفرع اول اونیست که جلسه قبل بحث کرده بودیم، فرع دوم این بود بعد اثبات ولایت القضا و کونهی من مناصب ولی الامر رفسه، فهل یجوز علیه تفویض الی غیره املا؟ گفتیم بله. مسئله سوم این میشه و علی القول به جواز تفویض، فهل یجوز ذلک بالنسبه الی المراحل طرا حتی انشاء الحکم و القضاء النهائی اولا؟ آیا مثلا مقدمات رو میتونه تفویض کنه؟ بگه آقا برید شکایات رو بشنفید، تشکیل پرونده بدید، بازجویی بازپرسی رو انجام بدید و شواهد رو جمع‌آوری بکنید، مثلا اظهارات شهود رو بشنفید، وکیل بگیرید یا خود فرد اگه وکیل گرفته او رو بخوانید و دفاعهای وکیل رو هم، نظرات وکیل رو هم، استنادات وکیل رو هم مثلا بشنفید، ولی محکمه رو خودمان مثلا تشکیل میدم. یا احیانا مراحل بعدی رو هم مثلا فرض کنید مؤخرات رو هم، مثل به هر حال اجرای حد و عرصات که قصاص و امثال اینها و احیانا زندان و تعزیرات و جرائم و مثلا جریمه و امثال اینها رو مثلا دیگران انجام بدن، در این میان خود حکم رو من انجام میدم. ولی ظاهرا مطلب هم روشنه، چرا که وقتی یه مرتبه کسی رو مأمور میکنن به یه منطقی، نمیگن که شما مقدمات و مؤخرات انجام بده در امور قضایی، مثلا مقارنات رو و لاقل مثلا صدور حکم رو بفرست به مرکز من صادر کنم. بله، ما جایی داریم که معصوم دستور میده که کار قضا رو انجام بده ولی حکم رو من ببینم، در اون متن انشائی رو من ببینم. راجع به شرحی همچین مطلبی داریم که امیر السلام فرمودن که این مرحله رو من ببینم. خب این به این معناست که در شرایط خاصی احیانا چنین محدودیتی رو برای قاضی موکل و مفوض احیانا به اعتبار حالا احتمالاتی که داده میشه یا احیانا اعتماد کاملی که نیست سبب شده باشه که حضرت فرموده باشد که من این رو باید ملاحظه کنم و ببینم. ولی به هر حال اصل این مسئله هم به نظر میاد که به استناد همون سیره و به استناد عرض شود که حتی روایاتی که نسب عام افرادی رو به عنوان قاضی و حاکم اثبات میکنه میتوان گفت که همه مراحل قابل تفویض و عرض کنم که احاله است. سایر انشاءالله مسائل دیگه ای که باید بحث بکنیم برای اینکه اگر دوستان میخوان مطالعه کنن فقط اشاره میکنم اینکه این بحث رو باید بکنیم که آیا به اشخاص باید احاله کرد یا میتوان نهادهایی رو به وجود آورد، سازمانهایی رو تأسیس کرد و بعد از او آیا علاوه بر سازمان میتوان به برنامه های رایانه‌ای و سیستم های الکترونیکی هم اعتماد کرد و بعضی از امور رو یا کل فرایند رو ممکنه خیلی دقیق عالمانه طراحی کنیم و بگذاریم بر عهده به اصطلاح یک برنامه کمپیوتری و رایانه های این هم میسر یا نه. اینا این یکی دو مسئله مسائل است که انشاءالله جلسات بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد. انشاءالله و سلام علی محمد و آل طیبین.